ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شما شنونده رادیو فردا هستید. کره شمالی میگوید نخستین موشک قاره پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس جمهوری چین در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه میگوید نباید کسی سپاه پاسداران را تضعیف کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در بعد از ظهر سه‌شنبه 13 تیر ماه 1396 تقدیم شما می شود. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین موشک قاره پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته کره شمالی این موشک تا ارتفاع 2800 کیلومتری بالا رفته و مسافتی 933 کیلومتری را پیموده است. فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد که یک موشک میانبرد بالستیک کره شمالی را رصد کرده که 37 دقیقه پس از پرتاب در دریای ژاپن فرود آمد. به گفته کارشناسان آمریکایی این موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. چین در پاسخ با دعوت از همه طرف‌ها به آرامش اعلام کرد که تلاش‌های مجدانه‌اش در این زمینه جریان دارد. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که آمریکا هفته گذشته به چین هشدار داده است که در صورت خودداری از اعمال فشار بر کره شمالی، بانک‌ها و شرکت‌های چینی طرف معامله با کره شمالی تحت تحریم قرار خواهند گرفت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در دیدارهای او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور و همچنین مسئله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی محور مذاکرات را تشکیل می‌دهد. این مذاکرات در آستانه گردهمایی سران گروه 20 در آلمان انجام می‌گیرد و همزمان است با آزمایش نخستین موشک قاره پیمای کره شمالی. به گزارش خبرگزاری دولت چین دو طرف توافق کردند که مشترکاً بکوشند تا مسائل شبه جزیره کره از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. رهبران چین و روسیه همچنین استقرار سامانه موشکی تاد را توسط آمریکا در کره جنوبی محکوم کردند و آن را موجب برهم خوردن تعادل استراتژیک در این منطقه دانستند. رؤسای جمهوری چین و روسیه پس از این دیدار برای شرکت در نشست گروه 20 رهسپاره هامبورگ آلمان می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به آنچه تضعیف سپاه خوانده شده گفت نباید کسی سپاه را تضعیف و مورد حمله های گوناگون قرار دهد و نباید تداعی حرف های دوره های گذشته را کرد. سخنان قاسم سلیمانی یادآور سخنان آیت الله خامنه ای است که روز 22 خرداد در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به عزل ابوالحسن بنی صدر گفته بود نباید تجربه سال 59 تکرار شود. در روزهای گذشته درگیری‌های لفظی میان حسن روحانی و مقامات سپاه بالا گرفته است. قاسم سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش از اقدامات ایران در عراق و سوریه دفاع کرد و آن را موجب افزایش محبوبیت ایران در جهان دانست. او همچنین بر لزوم اطاعت مطلق از رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزید و گفت در کشور نباید کلامی برخلاف سیاست‌ها و منویات آیت الله خامنه‌ای گفته شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه پس از جلسه غیرعلنی مجلس در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت قاچاق در کشور سیر نزولی پیدا کرده، اما باید سختگیرانه‌تر عمل شود تا این آرزه از کشور رخت ببندد، زیرا به تولید ملی لطمه می‌زند. این جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت اطلاعات برگزار شد. از سوی دیگر قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگوی تلویزیونی از کاهش 50% قاچاق کالا در 3 سال گذشته خبر داد که با وجود این کاهش همچنان به رقم بزرگ 12,600,000,000 دلار میرسد. قاسم خورشیدی گفت بیشترین حجم قاچاق سوخت است. بزرگترین قرارداد نفتی بعد از برجام روز گذشته در تهران میان ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد. ارزش این قرارداد نزدیک به 5 میلیارد دلار است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با پرویز مینا، کارشناس ارشد نفت، از اهمیت اقتصادی این قرارداد پرسیده است. پرویز مینا رئیس سابق شرکت‌های وابسته شرکت ملی نفت ایران و رئیس سابق بخش تولید در دبیرخانه اوپک در پاریس.
بسیار مهمه به چند دلیل. دلیل اولش این است که این میدان پارس جنوبی میدانی است که بین ایران و قطر قرار گرفته، نصفش در فلات قاره قطر، نصفش در فلات قاره ایران. قطر با جلب سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی شرکت‌های عمده بین‌المللی توانست این میدان رو به طور کامل توسعه بده و الان ظرفیت تولیدش در حدود 22 میلیون پای مکعب در روزه. ایران قسمت خودش رو به 24 فاز تقسیم کرده که تا کنون 18 فازش دیولپه شده و ظرفیت داره میرسه به نزدیک 20 بیلیون کوبیفیت بده. از 6 تا فازی که مونده، مهمترینش فاز 11 است که قرارداد با توتال فرانسه امضا شده. دلیلش این است که این فاز درست در جنوبی ترین نقطه قسمت فلات قاره ایران در مرز قطر قرار گرفته و بنابراین نقطه مهمی است برای دیولپمنت و تولید گاز، و این فاز میتونه در حدود 2 بیلیون کیوب فیت در روز ظرفیت جدید ایجاد بکنه و ایران رو برسونه به سطحی که قطر سالها سره تولید میکنه.
آی مینا، این از اهمیت اقتصادی که شما شرح دادین، اهمیت سیاسی این قرارداد در شرایط
کنید؟ اهمیت سیاسیش این است که بعد از عقد قرارداد مربوط به پروژه اتمی ایران و برداشته شدن مقداری از سانکشن ها، تا به حال هیچ شرکت بین‌المللی نفتی وارد عقد قرارداد و سرمایه گذاری نشده، چون ترس دارن از این که ادمینستریشن جدید آمریکا ممکنه سانکشن های جدیدی رو روی ایران دوباره برقرار کنه. بنابراین ورود توتال به این قرارداد و شروع سرمایه گذاری راه رو باز خواهد کرد که سایر شرکت‌های بلبل نفت هم این راه رو بپیمایند و ایران الان احتیاج مبرم به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی شرکت‌های نفتی خارجی داره. بنابراین قدم اولی است که راهگشای ورود شرکت‌های بلبل نفت به ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گاز خواهد شد.
آقای مینا، گفته شده این اولین قرارداد نفتی ایران بر اساس مدل جدیده، مدلی که یک شریک ایرانی هم باید داشته باشه. این مدل مزیت خاصی داره بر مدل قبلی؟
بله، برای اینکه مدل قبلی رو دیگه شرکت‌های که بیع متقابل میگفتن، هیچ کدوم از شرکت‌ها دیگه حاضر نیستن بر اون اساس با ایران قرارداد ببندن. این مدل جدید در حقیقت یک نوع قراردادی است که بهش میگویند production sharing agreement، یعنی تقسیم تولید بین شرکتی که سرمایه میذاره و صاحب اون رزرو. در این قرارداد توتال 50% شریک، 30% متعلق به شرکت CNPC چینه و پتروپارس شرکت ایرانی 20% در اینجا مشارکت داره و بنابراین طبق این نوع قرارداد که میگوید شرکت ها میتوانند در ایران سرمایه گذاری بکنند تحت شرایط پروداکشن شیرینگ، مشروط بر این که یه پارتنر ایرانی داشته باشند.
در سالهای 1995 تا 2004 توتال متهم بود که به مقامات جمهوری اسلامی رشوه داده، البته با دادن 400 میلیون دلار در سال 2013. 4 سال پیش پیگرد قضایی این شرکت در آمریکا متوقف شد. فکر میکنید که اون اثرگذاری خاصی داشته باشه در این مرحله؟
ببینید، من متاسفانه از اون مسئله اطلاع دقیق ندارم که بتونم اظهار نظر کنم که واقعا رشوه داده شده نشده، ولی آنچه که میدونم این است که توتال قبلا برای این پروژه فاز 11 پارس جنوبی با ایران وارد تفاهم و توافق شده بود، ولی به علت سانکشن هایی که گذاشته شد روی ایران مجبور شد که کارشو متوقف کنه و از ایران خارج بشه. برابر این دوباره داره وارد این مرحله، و من فکر نمی کنم آمریکا روی یک شرکت به خصوص عملی، اگر آمریکا قصد داشته باشه که سرمایه گذاری در ایران رو مشکل بکنه، اون از راه سانکشن های عمومی است که انجام معاملات ارزی و بانکی رو برای ایران مشکل بکنه.
ولی بعد از برجام اون تو چشم‌انداز هست به نظرتون یا نیست دیگه؟
ببینید الان شنیده میشه که در کنگره آمریکا صحبت برقراری بعضی از سانکشن های جدید هست، مثلا صحبت سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریست روش سانکشن بذارن. اگر این کار بشه، چون بیشتر شرکت هایی که در ایران با شرکت های نفتی خارجی مشارکت می کنند متعلق است یه نوعی به سپاه پاسداران و اون ممکنه مشکلی ایجاد بکنه از این که شرکت ها نتوانند وارد این نوع قراردادها بشن.
پرویز مینا بود، رئیس پیشین شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اگر علاقمند هستید به موضوع بازگشت توتال و قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که روز گذشته امضا شد، میتونید در وبسایت رادیو فردا تحلیل فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی رو در این ارتباط بخونید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
کلان شهرهای اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد در تابستان امسال با تنش آبی روبرو هستند. به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب، در حال حاضر 300 شهر در ایران در نقطه تنش آبی قرار گرفتند و این وضعیت به معنای اونه که میزان تقاضا برای آب در یک منطقه از میزان منابع آبی موجود بیشتر باشه. اسماعیل کهرام، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، به همکارم آزاده اسدی میگه مدیریت نادرست منابع آب و کشاورزی با بهره‌وری پایین اولین متهمان وضعیت بحرانی آب ایران به حساب میاد.
جمعیت ایران زمان انقلاب 34 میلیون بود، الان بیش از 80 میلیونه و منابع آبی ما کاهش پیدا کرده در اثر خشکسالی ها. بنابراین مقدار آب کمتری به هر هموطن ما میرسه. کشاورزی قسمت اعظم آب ما رو میبلعه. حدود 92.3% از آبی که ما مصرف میکنیم مصرف کشاورزی است. اگر اقدامی باید انجام بشه، کاری باید انجام بشه در زمینه یه صرفه‌جویی در کشاورزیه.
بحث اصلی هم همین روش‌های منسوخ و مشکلات آبیاری در کشاورزی است که به صورت سنتی سال‌هاست در ایران داره با همون روش انجام میشه. کی باید این کار رو انجام بده؟ نوعی فرهنگسازی یا آموزش یا برنامه‌ریزی باید از سوی دولت باشه، درسته؟
مسئله منابع مالی. ما از آبیاری قطره‌ای صحبت میکنیم که مثلا کرت و یا زمین زراعی بایستی لوله کشی بشه. حدود 12 میلیون تومان در هر هکتار برای این لوله گذاری باید مصرف بشه. مثلا برای اینکه دریچه ارومیه احیا بشه، ما حدود 375 هزار هکتار که حوزه آبریز دریاچه ارومیه است بایستی که به صورت قطره‌ای آبیاری بکنیم به جای کرتی که الان استفاده میکنیم. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه و اینها هزینه این لوله گذاری برای آبیاری قطره‌ای و یا بارانی رو تعهد بدن و بعد زارع مجبور بشه به صورت اقساط پرداخت بکنه تا اینکه ما بتوانیم آب رو صرفه‌جویی بکنیم و مثلا دریچه ارومیه احیا بشه. راهش این هست.
آقای کرم، گفته میشه که 35 میلیون انسان در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و بوشهر و کرمان در معرض تنش آبی قرار دارند. این رقم بسیار بزرگی آقای کرم. در واقع این برنامه‌ای که شما دارید میفرمایید یک برنامه بلند مدت هست. این اتحادی که ازش اسم میبرید با مشکلات سیاسی و مشکلات خارجی که کشور درگیرش هست به این سادگی به دست نمیاد. ما چه منظره ای رو در پیش رو داریم از این وضعیت آبی کشور، از این چیزی که تنش آبی نام گذاری شده؟
بدبینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه گذاری دولت از طریق وزارتخانه هایی که عرض کردم حاصل بشه و بعد باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارک در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود، اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرفه جویی بکنه. راه سریعی وجود نداره. یک شبه ما نمیتوانیم تنش آبی رو برطرف کنیم.
اسماعیل کهرام بود، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید.